أسمكم الله من الزلال. بیان امام هادی علیه السلام هست در معرفی ذوات مقدسه معصومین در زیارت جامعه کبیره. در این قسمت از زیارت و در این جمله به مقام عصمت امام علیه السلام اشاره شده که امام رو خدای متعال از هر گونه لغزش و نقصان و کمبودی به دور داشته، به جوری که وجود امام از یک صمدیت و از یک پربودنی برخوردار هست که خلأی برای خطا و برای انحراف وجود نداره. نکاتی رو در بحث‌های گذشته به عرض شما عزیزان رسوندیم. در ادامه بحث توجه به این نکته لازم هست که ریشه عصمت چیه؟ یعنی چی میشه که یک انسانی معصوم میشه، گناه نمیکنه، خطا نمیکنه، مرتکب اشتباه و سهو و نسیان و امثال اینها نمیشه؟ آیا واقعا ممکن هست؟ آیا این امکان برای یک انسانی وجود داره که بتونه هیچ گونه خطایی از او سر نزنه؟ نه خطاها و اشتباهات عمدی و نه اونچه که در حوزه سهو وارد بشه و هیچ گونه فراموشی نسبت به واقعیت‌ها پیدا نکنه؟ جواب این پرسش و سوال مثبت هست. بله، ببینید، ریشه خطاهای ما در جهالت ماست، در تاریکی‌های ماست. انسان به حسب فطرت اولیه به هیچ وجه نمیخواد که به خطا گرفتار بشه، نمیخواد راه انحراف رو بره، نمیخواد به چالش خودش رو گرفتار کنه. اما اگر میبینیم که گرفتار چالش ها میشه، گرفتار انحراف ها میشه، گرفتار سقوط ها میشه، به لحاظ تاریکی محیطیست که درش قدم میگذاره. این تاریکی هاست که انسان رو گرفتار مصیبت ها میکنه. در روشنایی با توجه به عرض کردیم انگیزه فطری که دلش پاکی ها رو میخواد، به حسب فطرت توحید رو میخواد، به حسب فطرت خوبی ها رو میخواد، دلیل نداره به سمت بدی ها بره. رفتن به سمت بدی ها در حقیقت نشون دهنده این است که این انسان در حوزه تاریکی داره قدم برمیداره. این تاریکی ها یعنی جهل و ناآگاهی. اگر انسانی مفهوم درست سعادت و خوشبختی براش روشن شد و مصادیقش رو هم درست تشخیص داد، دلیلی نداره به سمت بدبختی حرکت بکنه. ناکامی های انسان، بدبختی های انسان، همه اینها برمیگردد به حوزه تاریک وجود انسان. این تاریکی هم برمیگرده به عامل جهل. اگر عنصر جهل در انسان راه پیدا بکنه، سایه شومش در قلب و دل انسان افکنده بشود، قطعا واقعیت ها را انسان واژگون میبینه. اونجاهایی رو که باید برود نمیره، اونجایی که نباید برود میره. همینجا میبینید که تغییری در جریان حرکت های معصومانه او انجام میگیره و گرفتار خطا میشه. بر این اساس ریشه عصمت در انسان های معصوم، انبیا، ائمه علیهم السلام، علم به واقعیت هست.
الله، گوهر ناب. الله، شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
در حوزه عقل نظری انسان در یک تقسیم بندی دو نوع عقل داره، یکی عقل نظری و یکی عقل عملی. در حوزه عقل نظری یعنی اون ظرفیت ها و قابلیت هایی که انسان برای دریافت حقایق داره. این فرصت برای انسان هست، این ظرفیت و موقعیت برای انسان هست که بتونه از حقایق عالم بالا دریافت داشته باشه. انسان ها به حسب استعدادهایی که دارن، به حسب توانمندی هایی که خدای متعال در وجود اونها گذاشته و خودشون هم به حسب سیر و سلوک و تلاش و جهاد کسب میکنن، میتونه با متن حقایق و معارف آشنا بشه، از عالم بالا بگیره، از عالم قدس و از عالم اله مطلب دریافت بکنه. در ارتباط با این مسئله که در حوزه عقل نظری مطرح هست، این استعداد هست که انسان حقایق را از عالم بالا بگیره. خب اگر انسان حقایق رو گرفت، فرمول‌های درست سعادت و خوشبختی رو گرفت، واقعیت‌ها رو از عالم بالا دریافت کرد، آگاهی نسبت به مسائل پیدا بکنه، خب قطعاً جلوی انحراف و سقوط او رو می‌گیره. از قدیم انحراف و سقوط نتیجه حرکت در تاریکی هست، در فضای روشن به میزان روشنایی که برای انسان هست، چالش‌ها معلومه، موارد سقوط مشخص هست. و یقینا انسان عاقل خودش رو در محرکه جدی قرار نمیده. البته این نکته هم روشن باشه که مقصود از این علم نه فقط دانستن در مرحله ذهن و در حوزه استدلال عقلی و ذهنی باشه، بلکه مقصود علمی است که روشنایی و نورانیت رو در حوزه قلب و دل ایجاد بکنه، به مرحله شهود متن واقعیت باشه، نه اطلاعاتی دورا دور در حوزه ذهن. علمی به طلب که تو را نور است، اون علمی که در روایات فرمود العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، این علمی که در واقع انسان رو مسون میکنه، این علمی که انسان رو از خطا و انحراف و اشتباه باز میداره و واقعا روشنایی ایجاد میکنه، علمی که به سبب آیه قرآن فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. در سوره شورا آیه 52 می‌فرماد من این حقیقت وحی را، اون چیزی که بر قلب و دل تو القا می‌کنیم، نوری قرار دادیم که به واسطه اون نور افراد هدایت می‌شوند. این راهیابی، این رسیدن به مقصود در سایه اون نور انجام میگیره. بنابراین این علم مقصود هست، این نوع آگاهی مقصود هست، نه گزارشی از واقعیت، نه اینکه انسان مفاهیمی رو در ذهن از خوبی ها و بدی ها بدونه، گرچه اون مسئله هم در حوزه ذهن باز روشنایی در مرحله ذهن است، اما اون چیزی که منشأ عمل میشه، اون نورانیتی که علت عمل میشه و انسان به کار وا میداره، اون روشنایی است که در حوزه قلب باید انجام بگیره، اون ایمانی است که در حوزه دل باید خودش نشون بده. اما اون کسی که در حوزه ذهن معارفی رو دارد، مطالب و مفاهیمی رو دارد، ولی در حوزه قلب این حقایق راه پیدا نکرده، به او گفته میشود ولی ما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز اون روشنایی تو دل هاتون وارد نشده. اگر اون روشنایی در دل وارد شد، تبدیل به ایمان می شود، تبدیل به یک ملکه و یک قدرتمندی روح می شود که اون ملکه و قدرتمندی روح و اون روشنایی است که توان حفظ انسان را از خطا پیدا می کنه و انسان می تونه در سایه اون نور درست حرکت بکنه. خب چنین علم و دانشی، چنین شهود و معرفتی ریشه رذائل رو در انسان میسوزونه، نابود میکنه. با وجود همه این شرایط مناسب، گناه اون چنون زشتی به آلودگی خودش رو نشون میده که انسان تنفر پیدا میکنه. نه این است که علاقه دارد اما به نوعی میخواد جلو خودش رو بگیره، تنفر پیدا میکنه، چون متنه گناه رو که اون زشتی، اون آلودگی، پلیدی، خباثت اینها هست ازش متنفره. چگونه ماها امور خبیث رو ازش متنفریم؟ یک خوراک آلوده به نجاست رو اگر جلوی که انسان حتی گرسنه هم بگذاره، چگونه حالت تهوع بهش دست میده؟ چگونه حالت انزجار و اشمئزاز بهش دست میده؟ چون آلودگی رو توجه داره، متن آلودگی رو داره میبینه، خود آلودگی در جلو چشمش مجسمه. اون کسی که حقیقت براش روشن شد، واقعیت آلوده گناه رو داره میبینه، با دیدن اون چهره پلید نه تنها میل ندارد که بخواد خودشو بگیره، تنفر پیدا میکنه، اشمئزاز پیدا میکنه. این همون چیزیست، این روشنایی و نورانیت همون چیزیست که در قرآن کریم در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه فرمود. زلیخا توجه به یوسف میکنه و یوسف هم توجه به زلیخا، لولا ان را برهان ربه، یعنی اگر به حسب اقتضاء طبیعی اینها رو رها میکردید سراغ هم دیگه میرفتن. اما در وجود یوسف سلام الله علیه برهان ربه هست، یه مسئله ایست که در انتخاب حق به جناب یوسف قاطعیت میبخشه، یک نورانیتی در جناب یوسف وجود دارد که او رو مسلط میکنه بر خودش. برهان تسلط میاره، بلکه برهان خودش یک نوع قوت و نیروی سلطه آور هست، خودش سلطه است، خودش تسلطه. بر اثر رؤیت برهان پروردگارش که همون نورانیت دل اوست، توان پیدا میکنه که از گناه فاصله بگیره. نه تنها گناه، فکر گناه هم نمی کنه، سهو و نسیان و خطا و امثال اینها هم از دست او سر نمی زنه. چون از قدیم ریشه تمام اینها ندانستن به عدم احاطه به واقع هست و در فرض احاطه علمی و دقیق به همه حقایق و روشنایی تام نسبت به واقعیت دلیلی بر خطا و اشتباه و گناه و امثال اینها وجود نداره. خب این در جنبه عقل نظری. یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا
خوشحالیم از این که همچنان با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. ایمان راستین به خداوند بزرگ اساسی ترین و محکم ترین ریسمان نجات و مطمئن ترین ضامن خوشبختی انسانه و کسانی به دولت سرای ایمان می رسند که با تمام وجود قرآن رو در برنامه اصلی زندگیشون قرار بدن، چون بدون هدایت قرآن که مصون از هر اشتباه و خطاییه کسی به ایمان واقعی به خدای سبحان نمیرسه و حقیقت قرآن در وجود حضرت محمد و اهل بیت معصومش علیهم صلوات الله متجلیه. برای همینه که این بزرگواران که از هر لغزشی در امانند بهترین دعوت کننده ها به طرف پروردگار متعال هستند. اکنون توجهتون رو به بخش پایانی سخنان مرحوم استاد مهندسی جلب میکنیم.
در حوزه عقل عملی هم به لحاظ تسلطی که بر قوای نفسانی دارند، اونچنون این قوا رو در یک نقطه اعتدال قرار میدن که دلیلی بر طغیان اینها وجود نداره. طغیان یعنی از اعتدال در رفتن قوای نفسانی انسان، غضب، شهوت، وهم، خیال. اینها نیروها و قوایی هستن در درون ما که اگر از موقعیت اعتدال خارج شدند، منحرف شدند در ناحیه افراط و تفرید، اینها منشأ خطا و اشتباه و گناه و انحراف همسال اینها میشن. و اما اگر این قوا در حد معتدل نگهداری شد، نه تنها باعث سقوط انسان نمیشوند، بلکه کمک هم در امر رشد و ترقی و تعالی انسان خواهند کرد. اگر شهوت، غضب، اگر وهم، خیال در وجود انسان ادب پیدا بکنه، مؤدب بشه، اونطوری که با توجه به استانداردهای عقلی و نقلی در موقعیت درست اعتدال خودش قرار بگیره، اینا هیچ گونه آفتی رو در انسان به وجود نمیاره. ابو علی سینا در فصل سوم مقامات العارفینش، نهبنت نهم کتاب الاشارات و تنبیهات، به همین بحث اشاره میکند. وقتی که میخواد عبادت رو از دیدگاه عارف و غیر عارف تعریف بکنه، میگه عبادت از دیدگاه غیر عارف نوعی معامله است. عبادت میکنه انسان غیر عارف، انسان زاهد، عابد، عبادت میکنه برای اینکه مزد و ثوابی رو خدای متعال بهش بده. اما انسان عارف، والعبادت عند العارف ریاضت مال هممه و قوا نفسه المتوهمه و المتخیله لیجرها به تعویده ان جناب الغرور الى جناب الحق. عبادت پیش عارف یک نوع ورزشه، قوای درونی رو ورزیدن هست، قوای نفس رو از وهم و خیال و غضب و شهوت و اینها رو به گونه ورزیده میکنه و به گونه ورزش میده و ریاضت میده، تا اینکه اینها رو لیجرها به تعویده ان جناب الغرور، از اون آستانه فریبندگی و از اون نگاهی که به سراب لذتهای دنیا دارن، اینها رو متوجه بکنه الی جناب الحق، اینها رو حقانی کنه، نگاه این قوا رو به سمت بالا متوجه کنه. فتسیر مسالمتا لسر الباطن حینما یستجل حق لا تنازعه فیخلص السر الى شروق ساطعه و یسیر ذالک ملکتا مستقرتا کلما شاء السر اطلع على نور الحق غیر مزاحم من الهمم بل مع تشییع من حاله فیکون بکلیته منخرتا فی تلک القدس. یعنی این انسان به گونه‌ای می شود، قوای درونی به گونه‌ای ادب می شوند و به گونه‌ای ورزش داده می شوند و ورزیده می شوند که اینها وقتی می خوان با حق مرتبط بشن، وقتی می خوان به حقایق بالا ارتباط برقرار بکنن، هیچ گونه مزاحمتی از ناحیه این قوا حاصل نمی شه، بلکه این قوا کمک هم می کنن. همشون در زیر سایه عقل می تونن اینها به عالم قدس حرکت کنن. خب این چنین ادبی برای قوا باعث می شود که اون عوامل درونی که موجب انحراف می شدند، به افراط و تفرید اگر کشیده می شدند باعث خطا برای انسان، جلو اون خطاها گرفته می شه. چرا که در نقطه عدالت قرار گرفتن، در نقطه تعدیل قرار گرفتن. بر همین اساس هست که از رسول گرامی اسلام سلام الله علیه وقتی که حضرت می فهمد هر کسی شیطانی داره که اون رو فریبش می ده، گفتن یا رسول الله شما هم شیطانی رو دارید یا نه؟ فرمود شیطانی آمنه بی و اسلم بیده، شیطان من به من ایمان آورده و به دست من مسلمان شده. اشاره به این است که اون قوایی که در درون منشأ شیطنت هست به گونه‌ای در ما ادب شده که دلیلی بر شیطنت نیست، دلیلی بر طغیان و نافرمانی نیست. ان الله ادبنی فاحسن ادبی، خداوند مرا مؤدب کرده، ادب کرده و خیلی هم خوب ادب کرده. اگر قوا مؤدب شد، اگر غضب و وهم و خیال و شهوت و اینها مؤدب شد، منشأ خطا نیست، اون قوا تحت سلطه خود انسان در میاد، اون وقت قلب انسان خالص می شود و انوار ملکوتی برای او درخشش پیدا میکنه، طاهر میشه، زلال میشه. این انسان اگر در خواب ارتباطی برقرار بکنه، حقایقی رو بهش نشون میدن، در بیداری استعداد پیدا میکنه که به کشف شهودهای راه پیدا بکنه، محدث میشه، برای او مطلب میگن، قلب و دل آینه انعکاس حقایق خواهد شد، خطا و لغزش و سهو و نسیان و گناه و فکر گناه و اشتباه و امثال اینها همه و همه در وجود این انسان از بین خواهد رفت. چون عرض کردیم همه اینها مال خلأهای علمی و عملی هست. اما اگر انسانی صمد شد، صمد یعنی لا جوف له، جای خالی نداره، پر هست، اگر پر شد جایی برای خطا نمیمونه تا اینکه دیگری بخواد بیاد اصلاحش کنه. شما ببینید این نفوس مکتفیه، این نفوسی که در تکامل خودشون نیاز به غیر ندارن، فقط از خدای متعال میگیرن، اینا که اهل عصمت هستن، رسولن، امامن، به کشف تام میرسن، به کشف کامل میرسن، دل شفاف میشه، زلال میشه، آینه پاک میشه، قدرت انعکاس حقایق درش پیدا میشود. اینها چگونه از افاضه و صفای سر رو عظمت وجودی خودشون مطمئن هستن که مثل رسول گرامی اسلام سلام الله علیه به اولین و آخرین انسان ها تا قیام قیامت اعلام میکند که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اون میدونه که چی آورده، اون میدونه کیه، اون میدونه که یک شخصیتی است پر، هیچ جای خالی نداره، صمد هست، نبوتش صمد هست، رسالتش صمد هست، ولایتش صمد هست، حقیقتش صمد هست، مظهر اسم از صمد پروردگار هست، جای خالی نداره تا نیازی به تکمله داشته باشه، دیگری بیاد او رو کاملش کنه. هر کسی نمیتونه اینجور زبان باز کنه که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این حرف مربوط به دوران نزول این قرآن نیست، بلکه تا قیام قیامت. کی میتونه این حرف رو بزنه؟ اون کسی که نگاه میکنه میبینه هیچ جای خالی نداره، هر چی که حق است حق است و هیچ گونه باطلی در راه نداره، همه وجودش حق. این میشود عصمت. برابر این ذوات مقدسه معصومین، اما از انبیاء ائمه علیهم السلام، اینها از نورانیتی برخوردار هستند که مانع از خطا و ارتکاب و گناه و هر گونه انحرافی خواهد بود و این تسلط رو اینها دارن. ادامه بحث انشاءالله در آینده در محضر شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله گوهر ناب، الله برنامه ی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. الله
از همراهیتون با برنامه گوهر ناب سپاسگزاریم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این برنامه جمله اسمکم الله من الزلل رو شرح دادند. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته ی صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته ی صحرایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. بیدار دوتا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. بیدار تو تا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. از چشم تو می خیزد هنگامه سرمستی، از چشم تو می خیزد هنگامه سرمستی، و از زلف تو می زاید انگیزه شیدایی، و از زلف تو می زاید انگیزه شیدایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من يؤمن بالله يهد قلبه.
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه چشمه ایمان در خدمت شما ایم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنه. لطفاً همراهمون باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، همچون برنامه های اخیر شرح و تفسیر آیه 33 سوره مبارکه یوسف موضوع برنامه چشمه ایمان. این آیه شریفه نقش جهل و بی‌معرفتی رو در انجام دادن کارهای ناروا و ناشایست بیان میکنه. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه رو بشنوید.
قال رب السجن احب الی من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
يوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می خوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
همراهان چشمه ایمان، آیت الله ری شهری در بخش اول سخنانشون به چهارمین معنای جهل در روایات اسلامی اشاره می کنن و اون نیروی مرموزی در وجود انسانه که برخلاف عقل انسان رو به انجام دادن کارهای ناپسند و بد دعوت میکنه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب السجن احب الی مما یدعونني الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. ادامه سخن پیرامون آیه 33 از سوره مبارکه یوسف. صحبت درباره نخستین پیام این آیه نورانی بود. یوسف علیه السلام به خدا عرض کرد که الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. وقتی که حضرت یوسف خود را در دام تمایلات شیطانی و نفسانی زلیخا و زنان اشراف مصر دید، به خدا پناه برد و از او استمداد جست. عرض کرد که خدایا، اگر کید و مکر این زنان را از من نگردانی، اگر کمکم نکنی، من نسبت به آنان تمایل پیدا می کنم و جزء افراد جاهل و نادان می شوم. گفتیم نخستین پیام این آیه نورانی این است که گناه ریشه اش جهل است، جهل ریشه گناهان است. این سوال مطرح شد که کدام جهل، کدام نادانی انسان را به گناه وادار می کند؟ آیا مطلق نادانی سبب گناه است؟ آیا جهل به معارف مفید و سازنده سبب گناه است؟ آیا جهل